تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران و افزایش نگرانی از احتمال 7 برابر بودن آمارهای واقعی.
متاسفانه با ندای آسمانی ملت ایران محروم شدن از واکسن هایی که میتونستن مؤثر باشن. هموطنان من و شما واکسن های کوبایی، روسی، چینی و هندی دریافت کردن که هرگز قابل مقایسه با واکسن های امریکایی نبوده و نیستند.
همچنین نگرانی ها در ایران از گسترش ابتلا به قارچ سیاه. بررسی جنبه های حقوقی ویدیوهای افشا شده و منتشر شده از بدرفتاری های فاحش با زندانیان در ایران.
آقای رئیسی زمانی که هنوز رئیس قوه قضاییه بودن گفتن من حاضر هستم در زندان ها رو باز کنیم، هر کس میخواد بیاد بازدید بکنه. حالا بخشی از این باز شدن به صورت هک ویدیویی اومده بیرون و ما میتونیم ببینیم که واقعیت درون زندان های جمهوری اسلامی بخش کوچکی از آن چگونه است.
از مجموع 19 وزیر، 18 وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفتند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت بهداشت ایران شماره در گذشتگان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 665 تن اعلام کرده. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم فرهنگ قویمی و از او در این مورد بیشتر بشنویم. فرهنگ، به شما خوش آمد میگیم و سلام میکنیم و ابتدا نگاهی داشته باشیم به تحولات این بیماری و آمار تازه و همچنین شمار بیماران مبتلا به ویژه به قارچ سیاه از شما بشنویم.
خانم اله، با درود به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردین شمار جانباختگان در شبانه روز گذشته به 665 نفر رسیده و نزدیک به 40,000 نفر هم بر اساس آمار رسمی به کرونا مبتلا شدند. البته این آمار دولتی مورد تردید و حتی ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت هفته پیش گفته بود که این آمار رسمی تنها حدود 1/3 مبتلایان رو نشون میده. حتی کوروش هلاکویی نائینی، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هم چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه جوان گفته بود که میتوان آمار جانباختگان ناشی از کرونا رو 7 برابر اون چه که وزارت بهداشت اعلام میکنه دونست. این رو هم اضافه کنم در پاسخ به سوال شما که علاوه بر شناسایی و بستری شدن بیش از 10 مورد بیماران کرونایی مبتلا به قارچ سیاه در بیمارستان خمینی تهران که دیروز خبرش رو شنیدیم، امروز هم سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شناسایی 20 بیمار مبتلا به قارچ سیاه در این استان خبر داده. همونطور که میدونید خانم اله، بیماری قارچ سیاه زمانی ظهور پیدا میکنه که سیستم ایمنی بدن به شدت کم میشه و برخی از پزشکان معتقدند که استفاده از کورتون برای مداوای کرونا میتونه بیمار رو به قارچ سیاه مبتلا کنه که بیماری بسیار خطرناکیه و میتونه به نابینایی یا مرگ بیمار منجر بشه. خانم الهه،
در مورد روند واکسیناسیون فرهنگ چه خبرهایی برامون داری؟ آیا تزریق واکسن کرونا در ایران بالاخره سرعت گرفته یا اینکه همچون گذشته به کندی پیش میره؟
در یک جمله کوتاه خانم الهه باید بگم که برخلاف ادعای برخی از مقام‌های وزارت بهداشت، واکسیناسیون در ایران همچنان با کندی انجام میشه و تا امروز تنها حدود بیش از 6 میلیون نفر هر دو دوز واکسن رو دریافت کردند و نزدیک به 17 میلیون نفر هم دوز اول به اونها تزریق شده. با در نظر گرفتن آمار بالای مرگ و میر بر اثر کرونا و سویه دلتا در ایران، روند واکسیناسیون باید با سرعت بسیار بیشتری انجام بگیره. اما به علت کمبود واکسن و از همه مهمتر ناکارآمدی سیستم مدیریت وزارت بهداشت، همچنان تا رسیدن به واکسیناسیون دست کم 70% از مردم برای رسیدن به ایمنی جمعی هنوز راه درازی در پیش داریم. این رو هم بگم که در واقع علی خامنه ای با ممنوع دانستن واکسن های آمریکایی و بریتانیایی در دی ماه گذشته موجب جلوگیری از ورود واکسن به ایران شد و جان هزاران نفر رو به خطر انداخت.
فرهنگ، وقت کمی داریم اما ظاهرا روز چهارشنبه، چرا که امروز پنجشنبه آغاز شده در ایران، رئیس سازمان بسیج ادعا کرده که تلاش برای ساختن واکسن داخلی در 6 مسیر مطمئن در جریانه. در مورد واکسن داخلی چه خبرهایی داری برامون که بگوشیم؟
اگر به خاطرتون باشه خانم الهه، چند ماه پیش مقام‌های مختلف در از 7 واکسن احتمالی ساخت ایران رونمایی کردند که بعدها گفتند این واکسن‌ها در مراحل مختلف آزمایش‌های بالینی هستند، که ظاهراً این حرفا، این رونمایی‌ها در حد همون حرف باقی مونده. تنها یک واکسن با نام واکسن برکت گفتند که تولید شده و حتی عکسی هم از تزریق واکسن برکت به بازوی علی خامنه‌ای منتشر شد که مورد تردید بسیاری در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. اما در مورد سوال شما، امروز غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادعا کرده که تلاش برای ساخت واکسن مورد نیاز کشور در 6 مسیر در جریانه، که او توضیح بیشتری نداده و اینها هم، این حرفا هم مثل همون رونمایی هاست، تنها در حد حرف و شعار به نظر میرسه.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی از رادیو فردا همراه بودیم و از تاخت و تاز کرونا در ایران و روند واکسیناسیون میشنیدیم. اما برخی منابع آمار واقعی مرگ و میر و ابتلا بر اثر کرونا رو در ایران، همانگونه که در گزارش همکارم شنیدید، بسیار فراتر از آمار رسمی میدونن. حتی یک استاد همگیری شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نام کوروش هولاکویی نائینی به روزنامه جوان، روزنامه‌ای که وابسته به سپاه پاسدارانه، گفته که آمار مرگ و میر رو باید 7 برابر کرد. این تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟ سوالیه که نخست از دکتر نورالدین پیر مؤذن، پزشک در آمریکا، پرسیده ایم.
البته در مطالعه‌ای که در دانشگاه کلمبیای نیویورک شکل گرفته، تعداد بیماران و تعداد قربانیان حتی در دنیا هم واقعی نیست، به خاطر اینکه بیماران تست نشدن یا خود کسانی که حتی بیماری رو داشتند و تستشون منفی بود و نتیجه گیری که در اون تحقیق گفته شده رقم واقعی 5 تا حتی 10 برابر اعدادی است که اعلام شده. این در دنیا تازه. اما در خود ایران، به خاطر اینکه در ایران مخفی کاری شد، پنهان کاری شد، حتی اون ماهای اول تنها جایی که تست ما داشتیم انیسوپاستور بود برای کل کشور، به تدریج ظرفیت تست کردن بود. یادتون هست که در یه بیمارستانی رئیس بیمارستان گفت من 40 تا بیمار دارم، 2 تا ریش درگیره، ولی هیچ کدوم تست نکردیم. و وقتی برگ فوت خواستم بنویسم به عنوان نارسایی ریه، عفونت ریه یا توقف قلبی. بنابراین اون آقای دکتر که این گفته کاملا درسته، پیشبینی و در واقع اون چی که من حدس میزنم در ایران، تعداد قربانیان در حد 350,000 تا 400,000 نفر و بیماران هم نزدیک به 60 میلیون نفر تا به امروز این بیماری رو گرفتن. اما برخلاف اون نظر کارشناس که میگه در ایران ناتوانی هست و اینا توان نداشتن این پاندمی رو کنترل کنن، من باید بگم به عنوان کسی که آشنا به کریدور سیاسی و کریدور تصمیمات بهداشتی در مملکت است، این تصمیم آگاهانه است. یعنی تصمیم استراتژی ملی حکومت ایران برای مبارزه با پاندمی همون استراتژی رسیدن به ایمنی دست جمعی است. به عبارت دیگر 70-80% مردم باید بیمار بشوند تا بشه ما امواج پی در پی رو رد بکنیم تا به مرحله پایدار برسیم.
در این روزها نگرانی ها از گسترش بیماری قارچ سیاه هم بسیار بالا گرفته. حتی اعلام شده که به وسیله یکی از پزشکان بیمارستان خمینی اعلام شد که داروی اون هم در ایران نایابه. دیدگاه شما درباره گسترش این بیماری و شیوع اون چه است؟
این قارچ سیاه یا موکرومایکوزیس یک بیماری است که اصولا ما جراحان ریه خیلی درگیری، مخصوصا برای بیمارانی که بعد از پیوند پیدا میکنن، کسانی که سیستم ایمنیشون مختله یا کسانی که کیموتراپی شدن یا داروهای استیرویدی گرفتن. این بیماری خیلی نادره اما خیلی کشنده است. آنچه که اتفاق افتاد در هند و بعدم در بعضی از کشورها این بیماری دیده شد، این یک میس منیجمنت درمان پاندمی هست. نگاه کنید، آنچه که امروز در ایران دارن برای درمان دارویی این بیماری انجام میدن، فوق العاده متاسفانه مصرف یا تجویز بیش از اندازه ترکیبات کورتیکواستیروئید، پردنیزولون، دکزامتازون هست. این بیماری در شرایطی دیده میشه که سیستم ایمنی مختله، یا اینکه خود کورتیکوستیروئیدها ترکیباتشون چون قند خون رو بالا میبره، یا کسانی که بیماری دیابت دارن این محیط مناسبی مساعدی است برای این بیماری. این بیماری معمولا کشنده است اگر ریه رو بگیره، ولی جایی که چشم رو بگیره درد و کوری میده 20-30% موارد، صورت و سینوس ها رو میگیره. و این بیماری رو ما نباید از عارضه کووید 19 بدونیم. این بیماری به عبارت دیگر ساید افکت تجویز بیش از اندازه و بیروی هیدروکورتیزون هست، یا دگزامتازون یا پردنیزولون. ما در امریکا همون CDC هم که دستور عمل داده تنها در یک صورت از ترکیبات کورتیکواستروید استفاده میکنیم، اونم کسانی است که در ICU هستن و تحت اکسیژن تراپی هم زیر دستگاه هستن. بنابراین این بیماری وارچسیا که کشنده و نادر هست، الان که داریم میبینیم و در هندوستان هم دیده شد، باید پیشگیری بشه. و پیشگیریش هم چیزی نیست جز اینکه داروهای کورتیکواستروید باید توقف بشه و درمانش هم درمانش با داروی آمفوترسین B هست که این بیماری چون نادر بود کسی به فکر داروی اونم نبود. الان چون دیگه بیماری شایع شده باید سریع این داروی آمفوترسین B رو فراهم کرد. اما درمان اصلیش اینه که ما کورتیکواستروید رو باید تجویزش رو کنترل بکنیم و بیماری های زمینه ای رو برطرف بکنیم.
آقای دکتر پیرمازن، زد و نقص‌گویی ها در مورد تولید واکسن کرونا، حالا ساختش در ایران و یا حتی وارداتش از خارج، انقدر زیاده که مردم رو درمانده کرده. شما چگونه چشم‌اندازی رو برای این وضعیت فوق بحرانی در ایران متصور هستید؟
ما 3 پایه درمان پاندمی داریم. لاکداون یا تعطیلی کامل بود که نکردن، دیستانسینگ و در واقع بود که رعایت نشد، برنامه‌ریزی برای واکسن های مدرن و موثر که اجازه ورود به ایران داده نشد. تازه اون واکسن هایی هم که برای ایران برنامه‌ریزی شده، این 6 واکسنی که گفته میشه، اینا واکسن های درجه 3 هستن که بیشتر بر مبنای اون پلتفرم ویروس مرده یا ایناکتیو هست دیگه، ثابت شد مخصوصا با پیدایش گونه های جدید. جنگ بین گونه ها و واکسن ها فقط واکسن های موثر بودن و هستن که جین واکسین یا همون مادرنا و فایزر هستن که متاسفانه با ندای آسمانی ملت ایران محروم شدن از واکسن هایی که میتونستن در مقابل گونه های جدید مخصوصا دلتا موثر باشن. و متاسفم بگم که اینا نخواستن واکسن های آمریکایی وارد ایران بشه، ولی هموطنان من و شما واکسن های کوبایی، روسی، چینی و هندی دریافت کردن که هرگز قابل مقایسه با واکسن های آمریکایی نبوده و نیستند.
از دکتر نورالدین پیرمازن، پزشک در آمریکا، میشنیدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجلس ایران که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است، روز چهارشنبه به 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد و تنها به حسین باغگلی وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد نداد. طبق آیین نامه رئیس جمهوری ایران 3 فرصت دارد که برای وزارت آموزش و پرورش وزیری به مجلس معرفی کند. وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی که خرداد امسال در یک انتخابات سرد برنده انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد، وابسته به طیف اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند و هیچ گروه سیاسی دیگر جمهوری اسلامی نمایندهی در دولت 13 ندارد. رضا جمالی از رادیو فردا ارزیابی احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، را جویا شده است.
از همون جلسه رأی اعتماد میشد فهمید که وزیر امکان رأی آوردنش بسیار کم هست. برخلاف دیگر وزرا، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات وزیر را تایید نکرده بود. برخی از نمایندگان از جمله آقای حاجی بابایی که قبلا وزیر آموزش پرورش بودند، سوابق زیادی در آموزش و پرورش دارند و از این دلخور بودند که چرا آقای رئیسی گزینه‌ای را به عنوان وزیر معرفی کرده که عملا هم برخلاف روند گزینه‌های قبلی هست، هم هیچ تعاملی با مدیران فعلی آموزش پرورش نداره و کلن به نوعی میخواد یک ساختار جدید رو حاکم بکنه. از سوی دیگه وزارت آموزش پرورش برای نمایندگان خیلی مهم هست، چون در حوزه های انتخابیه شون یکی از نهادهایی است که بیشترین سر و کار را باش دارن و همچنین در انتخابات بسیار موثرتر از نهادهای دیگه است. و برای همین نمایندگان به وزیر رأی ندادن، چون که احساس میکردن این ساختاری که وزیر آموزش پرورش مد نظرش هست ساختار ناشناخته ای که هم ممکنه که به نوعی برای کل کشور مشکل ایجاد کنه و همین که در حوزه های انتخابیه اونها رو درگیر میکنه. البته وزارت رفاه هم به نوعی در معرض رأی نیاوردن بود، اما تفاوت این وزارتخونه با آموزش پرورش اینه که به نوعی کرسی‌های زیادی در هیئت مدیره شرکت‌ها در دست این وزارتخونه است که میتونه به نوعی به نمایندگان وعده بده و نظر نمایندگان رو تغییر بده.
رأی وزیر ورزش و جوانان حمید سجادی هم خیلی شکننده بود آقای مهرابی.
اتفاقا وزیر ورزش و جوانان هم وزیری بود که کمیسیون علیه او رأی داده بود یا به نوعی او را تایید نکرده بود، و در جلسه رأی اعتماد هم نمایندگانی که مخالف صحبت کردن به نوعی بر مخالفت خودشون قاطع بودن. آقای سجادی در دوره آقای احمدی نژاد هم رأی نیاورده بود، البته به این دلیل که مجلس میخواد با آقای احمدی نژاد تصفیه حساب بکنه بر سر اینکه او با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تبدیل تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان مخالفت کرده بود.
آقای مهرابی، ابراهیم رئیسی در جریان بررسی صلاحیت‌ها یه اشاره‌ای داشت به اینکه شخصاً خودش با سازمان اطلاعات سپاه تماس گرفته و درباره سوابق وزرای پیشنهادیش تحقیق کرده. آیا این شیوه‌ای که آقای رئیسی انجام داده قبلاً از سوی رؤسای جمهور پیشین مرسوم بوده؟
برحال یک روند کلی هست که معمولاً یک استعلامی در اون ابتدا میشه. البته این روند بیشتر در گذشته مال وزارت اطلاعات بوده، یعنی با وزارت اطلاعات هماهنگ کردن و کمتر اطلاعات سپاه دخیل بوده. اما اینکه یک رئیس جمهوری اعلام بکنه که در بعد از معرفی وزرا دوباره با نهادهای امنیتی هماهنگ کرده و از اونها خواسته که پرونده وزرا رو بررسی بکنن، برای اولین بار هست و در راستای همون جست فساد ستیزی آقای رئیسی هست که اعلام میکنه که هر زمان که لازم باشه با فساد برخورد میکنه. البته تا کنون آقای رئیسی هر صحبتی کرده بیشتر مقابله با افراد فاسد بوده و تاکنون درباره این که ساختار ایجاد بشه که فساد کمتر بشه هیچ برنامه‌ای نه خودش ارائه کرده و نه در برنامه وزرا به صورت جدی وجود داشته.
آقای مهرابی، بسیاری این انتقاد رو مطرح کردن که بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس حکومتی یک دست و رئیس جمهور دستچین شده حکومتی بی‌معناست. رأی اعتماد به 18 وزیر از 19 وزیر پیشنهادی رو هم ناظر بر همین مسئله ارزیابی می‌کنند. نظر شما چه است؟
احساس می‌شد که تعداد بیشتری از وزرا ممکنه رأی نیارن، اما به این دلیل که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کابینه باید سریعتر تشکیل بشه، نمایندگان رأی دادن. از سوی دیگه در فضای فعلی حتی برخی از کسانی که مخالف آقای رئیسی بودن احساس میکردن که بهتره که کابینه آقای رئیسی به صورت کامل رأی بیاره، چون که بعد دوباره بهانه این که هیچ مجلس مانع شده یا بحث‌های این چنین نباشه و مشخص شه که به هر حال با این حاکمیت یک دست و رأی به کابینه آقای رئیسی قادر خواهد بود مشکلات رو حل بکنه، یا این که مشکلات خیلی ساختاری تر از این بحث هاست که به هر حال حتی حاکمیت یک دست قادر به رفع اونها باشه.
احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی در برلین، به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می داد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران اجازه بازرسی مستقل از زندانهای این کشور را بدهد. این مطالبه در واکنش به انتشار ویدیوهایی از نحوه برخورد زندانیان مطرح شده که گروه هکری عدالت علی از شرایط موجود در زندان اوین منتشر کرده. شماری از ویدیوهای این گروه که میگوید این ویدیوها را از طریق حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین به دست آورده، روز یکشنبه برای نخستین بار توسط رادیو فردا منتشر شدند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته به جنبه‌های حقوقی این افشاگری می‌پردازد.
مسئله هک شدن این ویدیوها رو باید از دو تا زاویه دید. زاویه اولش مسئله اطلاع رسانی هستش و اینکه مردم دارن آشنا میشن با فضای واقعی که در درون زندانها میگذره و اون گفته ها و شنیده هایی که در طول این سالها به گوش ما رسیده حالا داره که واقعیت عینی پیدا میکنه. اما زاویه دیگری هم در کنار این موضوع وجود داره و اون زاویه حقوقی هستش که اثر پخش شدن و هک شدن این ویدیوها میتونه بر سرنوشت بسیاری از پرونده ها اثرگذار باشه. میتونم بگم اون چیزی که در طول 42 سال گذشته از بعد از انقلاب اسلامی بارها افرادی اومدن و صحبت از روند قضایی کردن که تحت شکنجه ها مجبور به اعترافاتی شدن که حقیقت نیست، مبتنی بر حقیقت نیست، اما همون اعترافات تحت شکنجه موجب شد که متهمین بسیاری با احکام سنگینی همچون اعدام یا حبس‌های طولانی مدت روبرو بشن. حالا ما داریم می‌بینیم که بخشی از این پازل گم شده پیدا میشه و به ما نشون میده آن چیزی که تا حالا به گوش ما میرسیده یک بخش کوچکی از واقعیت عینی بوده که در زندان‌ها اتفاق می‌افتاده. در قانون مجازات اسلامی در آخرین تصویبی که شده همچنان در ادله اثبات در امور کیفری مسئله اقرار در شاه بیت و شاه غزل ادله اثبات قرار گرفته، به طوری که اگر شخصی علیه خودش اقرار بکنه این اقرار کاملا جایز میشه و دادگاه اون رو مورد پذیرش قرار میده و بر مبنای همون میبینیم که در پرونده های بسیاری از جمله کسانی که به پرونده های سیاسی دارند و به زندانیان سیاسی مشهور هستند معمولا همین اعترافات و همین اقرارها، همین امضاهایی که پای اقرارشون میکنن باعث میشه که بر اساس همون حکم بگیرن.
خانم بنی هاشمی، بسیاری از حقوقدانان معتقد هستند که وقتی در دادگاه مشخص میشه و متهم اعلام میکنه که تحت فشار و اجبار و شکنجه اعتراف کرده، قاضی میباید به اون توجه کنه. شما تصور میکنید چرا به این موضوع توجه نمیشه و در نهایت حکم بر اساس اعترافات اجباری داده میشه؟
حتی در قانون مجازات به این موضوع به صراحت اشاره کرده، در ماده 169 به صراحت عنوان میکنه که اقراری که تحت اکراه و اجبار و شکنجه باشه فاقد ارزشه و دادگاه مکلفه که از متهم مجدد تحقیق کنه. حتی در قانون اساسی هم در اصل 38 به موضوع اینکه اقرار تحت شکنجه فاقد ارزش قانونی هست اشاره میکنه، ولی در پرونده هایی مثلا همین اخیراً پرونده نوید افکاری رو اگر نگاه بکنید، خب بارها تلاش کرد که صداشو به بیرون درس بده و بگه که اگر اعترافی بوده اینا تحت شکنجه بوده، چون مجددا این مساله رو بر عهده خود دادگاه گذاشته. دانش اینه که ببینید اگر قاضی نظرش این نباشه بازپرسی مجددی از متهم صورت نمیگیره. به همین دلیل هستش که خطر این موضوع اینجا مورد نظر قرار میگیره که این اعترافاتی که تحت شکنجه هست مد نظر قضات دادگاه خیلی قرار نمیگیره و این موضوع رو همیشه سعی کردن که به صورت این در نظر بگیرن که بازجویی ها تحت شکنجه صورت نمیگیره، در حالی که همین الان ببینید از تصاویری که از مثلا از زندان های سلول انفرادی اومده، من بلافاصله یاد پرونده نخبگان دانشگاه شریف افتادم که صداشون رو رساندن و گفتن ماها و روزها ما در سلول انفرادی بودیم، هنوز از پرونده‌شون خبری نشده به دلیل اینکه تلاش میشه که اعترافاتی از اینها گرفته بشه که تحت این شرایط جسمی و روحیه. همچنین اینه که در بخش دیگری باز از ادله کیفری موضوع شهادت مطرح میشه، موضوع اینکه باز اشخاصی در شهادت‌ها تحت یه شرایط سخت جسمی و روحی قرار میگیرن و باز اون شهادت مبتنی بر حقیقت نیست. هرچند که در برگردم به بخش دیگه از اقرار که میتونه در مورد شهادت یک کسی قرار بگیره، در مورد برادر نوید افکاری وحید افکاری الان پرونده رفته به درخواست اعاده دادرسی دادن به دیوان عالی کشور، چون شاهدی که در اون پرونده شهادتی داده بوده گفته شهادت من حاصل از شرایط سخت روحی و جسمی بوده که من رو قرار داده بودن و من مجبور شدم به این شهادت و الان از شهادت خودم برگشتم، که باز متاسفانه در دیوان عالی کشور مورد قبول قرار نگرفته. بنابراین با بازگشایی این تصاویر هک شدن حالا ما میتونیم یک دلیل متقن داشته باشیم که این اعترافاتی که بدون حضور وکیل یا بدون حضور هیئت منصفه یا اشخاصی که میتونن شاهد واقعا این باشن که یک فردی نه در شرایط سخت روحی و جسمی به موضوع اعتراف میکنه و موضوعی رو مورد نظر قرار میده، در غیر اون صورت نمیتونیم خیلی به این موضوع اعترافات استناد بکنیم.
خانم بنی هاشمی، غلام حسین محسنی اژه‌ای دستور بررسی جامع موضوع این ویدیوها رو داده و عفو بین الملل هم خواستار بازرسی مستقل از زندانهای ایران شده. این در حالیه که معمولاً در جمهوری اسلامی اونهایی که جرمها رو افشا می کنن بیشتر از اونهایی که جرم رو مرتکب می شن مورد بازخواست و محکومیت قرار می گیرن. دیدگاه شما در این باره چه هست و فکر می کنید در این مورد چه عکس العملی خواهیم داشت؟
در این مورد هم احتمالاً کسانی که متفکر اصلی هستن که انشالله در دسترس نباشن، ولی نمایندگان مجلس خواستار برخورد با منتشر کنندگان این هک شدن ویدیوهای زندان‌ها شدن، کسانی که بالاخره در خبرگزاری‌های رسمی ممکنه به اون اشاره کنن، کسانی که در شبکه‌های اجتماعی مشغول انتشار اینها هستن و اظهار نظرهایی که در موردشون میکنه، احتمالاً میرن که با اینها به اصطلاح برخورد متفاوتی داشته باشن. همینجا از آقای اژه‌ای نام بردین که خواستار برخورد شده، اما یادمون بیفته که آقای رئیسی زمانی که هنوز رئیس قوه قضاییه بودن گفتن من حاضر هستم در زندان‌ها رو باز کنیم، هر کس می‌خواد بیاد بازدید بکنه. حالا بخشی از این باز شدن به صورت هک ویدیویی اومده بیرون و ما میتونیم ببینیم که واقعیت درون زندان‌های جمهوری اسلامی بخش کوچکی از آن چگونه است.
از پگاه بنی هاشمی حقوقدان در آمریکا میشنیدیم. پگاه بنی هاشمی بررسی جنبه‌های حقوقی ویدیوهای منتشر شده از بدرفتاری‌ها با زندانیان و ضرب و جرح و شتم آنها در ایران میگفت. عزیزان بشنویم
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ای کشور،
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
عزیزان حتما همراه رادیو فردا باشید و برنامه هفتگی دریچه رو بشنوید. و اما نوبت میرسه به ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
حمید سجادی گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارتخانه ورزش و جوانان از نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفت. روز چهارشنبه و پیش از آغاز رأی‌گیری در صحن علنی مجلس، نمایندگان موافق و مخالف حمید سجادی سخنرانی کردند. مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در سخنرانی خود در صحن علنی به عنوان یکی از نمایندگان مخالف در مورد حمید سجادی گفت:
و اما در مورد توانمندی ورزشی آقای سجادی، ایشون مدعیان میخوان در دولت انقلابی وزیر ورزش جوانان بشن. 30 سال نقش اول رو بازی کردن در حوزه ورزش، مگه ایشون کجا بودن توی 30 سال؟ همین 30 سال هم ایشون مدیر ورزش بودن.
در پایان رأی‌گیری حمید سجادی با 165 رأی موافق، 108 مخالف و 13 ممتنع به عنوان وزیر ورزش و جوانان در کابینه دولت جدید معرفی شد. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا با حضور 22 بازیکن دعوت شده به اردو از روز گذشته در تهران آغاز شد. در اولین روز دراگان اسکوچیچ سرمربی و وحید هاشمیان یکی از مربیان تیم ملی ایران به دلیل ابتلا به کرونا حضور نداشتند و از بازیکنان وارد شده به اردو هم تست PCR گرفته شد و تمرینات میدانی ملی پوشان از روز پنج شنبه زیر نظر کریم باقری آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا با کره جنوبی، عراق، امارات، لبنان و سوریه همگروه است، در روزهای 11 و 16 شهریور ماه به ترتیب برابر سوریه در تهران و برابر عراق در دوحه قطر به میدان می رود. در دومین روز از مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان که به میزبانی تهران در جریان است، روز چهارشنبه تیم والیبال زیر 19 سال ایران در اولین دیدار تیم هند را در 3 ست شکست داد. 25-22، 25-15 و 25-22. والیبالیستای نوجوان ایران در گروه اول این رقابت ها با هند، لهستان و نیجریه هم گروه هستند و روز جمعه دومین دیدار خود را برابر لهستان برگزار خواهند کرد. و از سوی کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، باشگاه پرسپولیس به پرداخت مبلغ 96 هزار دلار به اضافه 5% سود سالانه به اوساگونا، مهاجم خارجی سابق خود، محکوم شد. باشگاه پرسپولیس همچنین یک پرونده باز بدهی 700 هزار دلاری به گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی سابق خود، در کمیته انضباطی فیفا دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. فرصت هست که شماره های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122112 و 13. این شماره ها شما رو به میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان متصل میکنه. با اونها از این طریق، از طریق تریبون آزاد رادیو فردا میتونید به بحث و گفتگو بپردازید، صداتون رو به گوش اونها برسونید. عزیزان، به پایان مجله میرسیم. پویا، پایدار و همیشه پیروز و سربلند باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع این شماره ارائه برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و واکنش‌ها به آن است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته با انتشار برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه ابراهیم رئیسی، موجی از واکنش‌ها در میان فعالان و انجمن‌های صنفی شاخه‌های مختلف هنری به راه افتاد. آقای اسماعیلی در برنامه 83 صفحه‌ایش با انتقاد شدید از وضعیت فعلی شاخه‌های مختلف هنری، از ساخت فیلم‌های بنوشته این برنامه ضد ارزش، غیر انقلابی و غیر اخلاقی خبر داده و نوشته بود از 77 فیلم تحلیل شده در سال 97، 61 فیلم ارائه کننده تصویری مثبت از به گفته او زن بی حیا بودند. او بدون ارائه نام این فیلم‌ها در برنامه‌اش خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی را نیز مهمترین مرکز تولید بحران دانسته بود. برنامه‌های ارائه شده آقای اسماعیلی اعتراض طیف‌های وسیعی از هنرمندان و انجمن‌های صنفی را به دنبال داشت. سینماگرانی چون کیومرث پوراحمد، همایون غنی‌زاده و همایون اسعدیان با انتشار متون انتقادی واکنش‌های تندی به این برنامه نشان دادند. 24 صنف عضو خانه سینما هم با صدور بیانیه گفتند وزیر پیشنهادی ارشاد از به گفته آنها جان این سینمای بیجان شده چه می‌خواهد. خانه تئاتر نیز در بیانیه اعلام کرد که این نهاد ترسی از مرگ و ممنوع از کار شدن ندارد و گفتار و کردار وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی را رصد خواهد کرد. چند انجمن صنفی دیگر نیز بیانیه‌های مشابهی منتشر کردند. مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان، درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد و واکنش‌ها به آن چنین می‌گوید:
برنامه‌های وزیر پیشنهادی هم حرف تازه‌ای نیست. همین‌ها کم و بیش سیاست‌های کلی برنامه‌های فرهنگی کشور بوده و در وزارت ارشاد، در صدا و سیما، در نهادهای دیگه که فرهنگی بودن انجام می‌شده و فیلمسازا و هنرمندان هم کم و بیش همین‌ها رو رعایت کردن، در پوشش بازیگرا، در آرایش، در محتوا، همه آنچه رو که بهشون دیکته شده بوده تقریبا عمل کردن تا بتونن از زیر حالا اون به قول خودشون تیغ سانسور در برن. بنابراین آنچه انجام شده خیلی هم با اون چیزی که ایشون گفته تا کنون مغایرت عجیبی نداره. اون تا حالا اگر فیلمسازا به این نتیجه رسیدن که اینا حرفای طالبانیه، این باعث مباهات و جای خوشحالی و امیدواری است که این چیز جدیدی نیست. به هر حال این برنامه‌ها همین‌ها بوده که اجرا شد. این موج بیانیه‌ها، موج کنشگری‌ها میتونه برای جامعه مدنی بسیار مفید باشه و جامعه مدنی هم به جز نقد راهی برای توسعه نداره. اما این رو هم باید در نظر داشت که این کنش‌های انتقادی معطوف صرفاً به افراد نشود و از نقد ساختارها باز نمانیم، زیرا همونهایی هم که به ما لبخند می‌زدن تقریباً همین رفتارها رو انجام دادن. یعنی شما می‌توانید تعداد زیادی آثار هنری ببینید که در زمان اصلاحات سانسور شده، توقیف شده و بنابراین نباید بگوییم که خب اگر اون در اون مقطع توقیف میشه اشکالی ندارد، در این مقطع توقیف بشود یا در این مقطع حرفای سلبی بشنویم اشکال دارد. این اون وقت ممکنه شایبه ایجاد بکنه که ما منافعی در یکی از این حزب‌ها داریم. سانسور یک عمل ضد ارزش هست، مغایر آزادی بیان هست، جامعه مدنی رو از پیشرفت باز می‌داره. جای تعجب است که برخی از این هنرمندان که الان گفتن حرفای آقای وزیر پیشنهادی طالبانی است، با همین تفکر طالبانی در صدا و سیما، در حوزه هنری و در مقاطعی در همین ارشاد همکاری کردن، فیلم‌های مبتنی بر ایدئولوژی ساختن.
به دنبال واکنش‌های انتقادی به برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی ارشاد، محمد مهدی اسماعیلی در نشستی پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد مجلس گفت برنامه ارائه شده دیدگاه شخصی او نیست و بر اساس گزارش دستگاه‌های مرتبط نوشته شده است. با این همه واکنش‌های گسترده به برنامه‌های او در صحبت‌های یکی از نمایندگان مخالف در جلسه بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی بازتاب یافت. علی یزدی‌خواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این اعتراضات گفت این موضع‌گیری‌ها ناظر به صحبت‌های آقای اسماعیلی است، مبنی بر اینکه با حضورش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خانه موسیقی و خانه سینما را جمع کرده و محدود می‌کند.
ایشون در ارشادی سابقه ای نداره. هنوز که وارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشده، اشاعت که مجامع صنفی اهالی فرهنگ و هنر علیه ایشون موضع‌گیری کردن. صحبتایی که ایشون کرده که اگه ما بیایم مثلا حالا خانه موسیقی، خانه مثلا سینما و همسایه‌ها حالا مثلا چه می‌کنیم، جمع می‌کنیم، محدود می‌کنیم، نمی‌کنیم. چرا اینا گارد گرفتن؟
با وجود اعتراض‌های شدید چهره‌های مختلف فرهنگی و هنری و انجمن‌های صنفی گوناگون به برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی، صحبت‌های او در جلسه رأی اعتماد مجلس نشانی از عقب‌نشینی از آن برنامه‌ها نداشت. او به صراحت گفت عرصه فرهنگ در نظام اسلامی عرصه به گفته او ولنگاری و سهل‌اندیشی نیست. صحبت‌های وزیر پیشنهادی ارشاد در مجلس نشان از یک وزیر به شدت سیاسی و تندرو داشت که در آن نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ آشکار بود.
در عرصه مدیریت فرهنگ و هنر، عرصه سینما، عرصه نمایش و تئاتر، عرصه ادبیات و شعر و موسیقی، عرصه هنرهای تجسمی و خلاصه همه اینها سنگرهایی هستند مهم، راهبردی و بلکه مقدس برای ما. چرا میگوییم راهبردی؟ چون امروز جنگ اصلی در دنیا جنگ شناخت هاست، جنگ تبلیغاتی و رسانه ایست. امروز تمدن شیطانی با موسیقی و ادبیات سینما و امثال آنها تلاش می کند در باور، جهان بینی و گرایش، اراده قلبی و رفتار انسان ها و ملت ها را به نفع اهداف استعماری و سلطه خواهان خود دستکاری کند و به زور پول و تزویر و رسانه های جهنمیشان ملت ها را از فرهنگ و هویت خودشان خالی، منصرف و بلکه منزجر نمایند.
محمد مهدی اسماعیلی در دولت محمود احمدی نژاد معاون فرهنگی مرکز بررسی های استراتژیک و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت ارشاد بود. او همچنین مدتی مسئولیت معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان را بر عهده داشته است. ناصر تقوایی، فیلمساز شناخته شده تاریخ سینما ایران، یک ماه پیش 80 ساله شد. او از مهمترین فیلمسازان جریان موج نو سینما ایران محسوب می شود که پس از انقلاب سال 57 تنها توانسته 3 فیلم بلند ناخدا خورشید، ای ایران و کاغذ بیخط را بسازد. او در سالهای فعالیتش به دلیل قبول نکردن محدودیت‌ها و خواسته های نهادهای رسمی همواره دچار مشکل بوده است. این هفته مستندی در رادیو فردا با نام گفتن با نگفتن درباره روایت آقای تقوایی از مواجهه‌اش با سانسور پخش خواهد شد.
جوانی داستان کوتاه می نوشتم و فریفته شیوه های نو بودم، اما باز نمی دانم چه شد که از سینما سر در آوردم. از 40 سال پیش که فیلم ساختن را به عنوان حرفه برگزیدم، به مرور دریافتم که زندگی در عالم واقع فرق دارد با زندگی در عالمی به اسم سینما. بیشتر نمیشناسم. هنری که در جوامع سانسور زده تولید میشه و هنری که در جوامع بدون سانسور تولید میشه. هنرمند چون نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه عقاید خودشو بیان بکنه، باید یک راه غیر مستقیمی رو طی بکنه. به عبارتی باید با نگفتن حرف بزنه. سانسور همیشه در هر جایی که میخواد وارد شه از پنجره اخلاق وارد میشه. هنر نویسندگی مدرن اگر میخواییم بفهمیم، معناش در اون چیزی نیست که نوشته، در اون سفیدی لابلای سطراشه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.